بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. خب ما کم کم ذره ذره تو بحث موضوع پیش بریم ببینیم به کجا میرسیم عاقبتش به کجا میرسه. خب تا به حال عرض کردیم که ما یک معنی لغوی غنا داریم که در کتب لغت آمده. این توضیحش عرض کردیم که میشه به دست آورد که همون تحسین صوتی است که همراه با قدری ترجیع و حدی از طرب به معنای ایجاد لذت این بوده. این اونقدر متعقنش از اون کمتر دیگه غنا نخواهد بود. این غنا چیزی بوده که خود اعراب از قدیم داشتن، چه در خدا، چه در رکبانی، چه توی افنیت البیوت، اینها اینو داشتن. ولی این چیزیست که میشود گفت در اون عرب بدوی سابقه داره، ولی خب اعراب بعد از اسلام، بعد از فتوحات در اون زندگی بدوی نموندن. کل تحول عجیبی در عرب ایجاد شد که در تاریخ سابقه است. یه دفعه یک ملت چادر نشین اومدن دسترسی پیدا کردن به تسلط بر فرهنگ ها و بر ثروت های عظیمی که در دنیا وجود داشت. خب این اتفاق در همون دهه های اول اسلام افتاد. تو پرانداز عرض بکنم یک تفاوتی که اسلام و مسیحیت داره و در واقع مانع تحریف قرآن شد این بود که مسیحیت تا قرن پنجم یک دین مخفی بود و دین زیرزمینی بود. در واقع کسی مسیحی می شد این رو دچار تعقیب و شکنجه و این حرفا میشد. قضیه اصحاب الاخدود قرآن هم اشاره به همون مسیحیاست که اون زمان مسلمان شدند و اینجوری محکوم به مرگ شدند در اون گودالهای آتش. خب بعد که قرن پنجم کنستانتین اون حاکم روم مسیحی شد و مسیحیت شد دین رسمی امپراتوری روم، پنج قرن گذشته بود. خب تو این پنج قرن هر بلایی که نمیشد سر این متون مقدس انجیل رو بیارن آوردن، چون یک دین مخفی که همش مثلا از نسخه انجیل ممکنه 10 نسخه مثلا بوده، اینو تحریف کردن هیچ مشکلی نداره. به راحتی میشه این کتاب ها، این متون رو، کلمات حضرت عیسی، اینا همه رو هر جور که بخوان تغییر بدن، کسی چون نمیفهمه. ولی اسلام در همون دو سه دهه اول شد یک دین جهانی. هنوز 30 سال از هجرت نگذشته بود اسلام اومد به ایران رسید و کشورهای زیادی رو فتح کرد و میلیون ها نفر مسلمان شدند و همه با قرآن اونس گرفتند و قرآن در بین صدها هزار نفر مردم کاملا رایج شد. بنابراین امکان تحریفش وجود نداشت دیگه. خب پس این تحول در زندگی اعراب به وجود اومد. در زمان امام صادق علیه السلام که خب امام صادق متوفای 148 هستن، خب این نیمه قرن دوم بوده. در اون زمان دیگه این تحولات کاملا دیگه شکل گرفته بود و این اتفاقات افتاده بود. خب در این زمان دیگه غنا ممکنه که اون شکل اولیه بدوی خودش رو نداشته و اون تغییر در اون ذائقه و سلیقه مردم ایجاد شده دیگه. همونجوری تو غذا و طعم غذا مردم سلیقه‌شون عوض میشه، سلیقه 50 سال قبل آب گوش دیگه به دهنشون اصلا مزه نمیکنه. با این غذاهای جدید موسیقی هم همینجوره، گوش هم همینجوره. این دیگه غنایی که از اینا دنبالش میرفتند و مطرح بود تو جامعه و اینها، این غنای دیگری بود که این غنای با همون حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای و با اون اوزان خاص و الحان خاص و اینها بوده. این بعید نیست که انسان حتی این هنوز احتیاج به کار داره. یک به عنوان یک فقط نظریه ابتدایی میشه مطرح کرد. خب در این صورت غنا شاید مثلا دیگه وقتی گفته میشه فلانی در مجلسش داره مثلا مغنیانی آمده، اون غنای رکبانی دیگه کسی ذهنش نمیرفته دیگه، منصرف بوده ذهن از اون چی غنای اولیه. اگر چه حالا نمیگیم که اون غنا مثلا در واقع مصادیق اون مصداق اولیه غنا دیگه رفته کنار و ذهن منصرف می شده به این مصادیق پیشرفته و کاملا با اوزان خاص و با لحن خاص و اینها. خب
از اون بحث قرنه که با قرن اهل بیت علیهم السلام آقا یکی بود، قرن اروپا از اون قرون میلادی از اون چه سالی می شده؟ از اون قرن دهم می شده.
حالا به میلادی چیکار دارین؟ بحث ما به میلادی خیلی کار نداره.
نه حاجا گفتید که چیزی میخوام مثلا اون موسیقی چطوری اون موقع مثلا تو قرون وسطا وارد اسلام شده.
خب اونا که داشتن دیگه، تو ایران چه در روم اینها، اونها تقنیان و تقنیات از یونان و کشورهای اروپا اینها، خب اونا طبق روال و موسیقی مختلف خودشونو داشتند.
خیلی بحث داشتیم که گفته فهم دود موسیقی مثلا موسیقی شرقی رو گفته بوده،
حالا که بحث دیگه بود. بعد نه این که حالا مسلم در اون زمان در کشورهای دیگه موسیقی پیشرفته، تغنیات پیشرفته بوده، تو عرب اینجور ساده میتونیم بگیم ساده تر بود. خب
یا اینکه روایات خدا یا مثلا اینا رو استثناء کرده، معلومه چه هنوز این انصرافه وجود نیومده دیگه، تو ذهن بوده که خدا هم ممکنه جزء بنا باشه و در واقع بوده مثلا استثناء شده. این چونه دیگه انصراف هنوز بین مستقن به وجود نیومده تا زمان مصادق و بوده.
خدا رو تو لغت بود از اقسام غناست، ولی توی روایات که از اقسام غنا هست یادم نمیاد. حالا میشه اگه بگید که چجوری روایت و ثانیاً همجوری عرض کردم، این اگرم روایت داشته باشیم در واقع دفع دخل مقدر میتونه باشه، که حالا ما منظورم اون نیست، یعنی اینش فکر نکنید دیگه هر جور تحسین صوتی است، ولی اون چیزی که غنایی که معروف متداول بوده، غنای متداول، اون غنای چی بوده؟ غنای به این شکل بود. ما اینو در این حد میتونیم بگیم. حالا خیلی بحث زبان و انصراف لغوی اینا مذهب نیست. اون غنای متداول چیه؟ طبعا با این اشکال اینجوری است دیگه، این دیگه بوده، اون غنای قبلی اینها خیلی اون برای مردم موضوعیت نداشته. خب این یک نکته. خب این غنای متداول غنای بوده که خب با اوزان بوده، طرب انگیز بوده، لذت قوی ایجاد میکرده، لذتهای قوی روحی و روانی ایجاد میکرده. اما منظور ما با این حرف فرمایش، تأیید فرمایش مرحوم فیض و مرحوم سبزواری و تا حد مجلسی اول نیست. این سه بزرگوار یک نظریه دارن که برخلاف نظر مشهور است و هنوزم مورد ایراد فقها هست، که اصل این قضیه از مرحوم فیض است و مرحوم سبزواری و مرحوم مجلسی هم تقریبا همین رو در کلماتشون دارند، که در اینجا ما آوردیم غنای محرم در کلمات فقها عبارت اینا رو نقل کردیم، که اینا فرمودن که غنا خودش حرمت نداره. اصلا موضوع بحث در روایات ما غنا نبوده، ملحقات و عوارض و لواحق غنا بودی که موجب شد که ائمه در مقابل غنا موضع بگیرن. یعنی ائمه اصلا غنا رو مطرح نکردن در روایاتشون و نهی بکنن، بلکه اون غنایی که همراه با اون مفاسد بوده مطرح کردن و منع کردن، اونم به خاطر اون مفاسدش، نه به خاطر خود غنا. یعنی گفتن غنا خودش حرمتی نداره، که حالا اینا تو از احکامش خواهیم گفت. عرض ما این است که نه، این حرف ممکنه باز قابل قبول نباشه. همونجوری دیروز عرض کردیم، غنایی که همراه با مفاسد و این محرمات بوده، مثل شرابخواری و مثل این چیزها، این مال محافل وابسته به حکومت و امویان عباسیان بوده، ولی در توده مردم معلوم نیست این رواج داشته. توده مردم مسلمان بودن، مقید بودن، متعبد بودن. به خصوص هم که عرض کردیم بعضی از افراد خوشنام ذکر شده در تاریخ از ایشون، که اینها هم جواری مغنیان داشتن. خب این نشون میده که ائمه علیهم السلام که غنا رو نهی کردن، فقط غنای دستگاه رو نهی نکردن، چون او که حالا خیلی مورد ابتلای به خصوص شیعیان نبوده، شیعیان با دستگاه حکومت خیلی ارتباط نداشتن. و ما میبینیم در روایات ائمه علیهم السلام از امام صادق به این طرف یک حرکت تند و نگران کننده تندی رو علیه غنا آغاز کردن و گویا نگران بودن به شدت که نکنه شیعیان هم کشیده بشن به این فضا، برای که یک سد ایجاد بکنه و جلوی شیعیان رو، ورود شیعیان رو در این عرصه بگیرند، اینقدر برخورد کردن تون که یک از شیعیان میگه که من رفتم در مجلس حضرت، حضرت فرمودن اجتنب الغنا اجتنب الغنا اجتنب الغنا، گفت من فکر کردم فهمیدم با من حضرت داره خطاب میکنه، اسم نیوردم. گفت اینقدر این تون بود که زاغ بی المجلس، که دیگه اصلا دیگه من از شدت فشار روحی که حضرت دیدم داره من خطاب میکنن، دیدم بتونم برای تحمل مجلس سخته. خیلی مهمه، یعنی علیه السلام اینجور. یا یک عده دیگه که ما رفتیم پیش صاحب تو خونه یک از دوستانمون که صاحب القیام بود و این مغنیان اینا داشت، اونجا ساکن شدیم. وقتی رفتیم خدمت حضرت، ایشون فرمودن ازام مر رو برلقه و مر رو کراما، بدون که اسم بیارم. ما نفهمیدیم چیه. بعد تو سوال که منظور شما چیه، که از اشاره کردن که بله به اون قضیه است. خب این معلوم میشه که حضرت علیه السلام در مقابل اون جریان رائج جامعه که میتونست تأثیر بگذاره شیعیان موضع گرفتن. پس این میشه اون غنای دستگاه. این چه غنایی بوده؟ همین غنایی که مغنیان میومدن. خب و با این شکل تازه غنا رو مطرح کرده بودن. خب مغنی روش باز میشه از روایات و از تاریخ به دست آورد که این رواج غنا به این شکل بوده که مغنیانی که اینا از بیرون میومدند، اینها رو از کشور، از مثلا از ایران یا از روم، اینا به عنوان مثلا قشر خاصی بودن، کنیزهای آوازخوان و معلم داره آموزش دیده، و یا حتی میگرفتن بعضی از اینها رو، میدن صداشون خوبه، آموزش میدادن، آموزش این سبک میدادن. تو روایت هست که تعلیم و نهرام، پس معلوم میشه که این خودش رایج بوده. این دیگه اون غنای ساده نبوده، دیگه غنای تعلیم بوده، دستگاه داشته، چیز داشته، اینا رو آموزش میدادن و این مجالس رو با این افراد آموزش دیده گرم میکردن. حالا بعضی مجلس رو میداختن، بعضی برای خودشون، همون آوازخوانهای خوش صدا رو، نه مجلس، برای خودشون سرگرمی خودشون میخریدند و استفاده میکردن. بیشترین شاید میشود به دست آورد از روایات که بیشترین روایات در مورد حرمت غنا مال همین غنایی است که توسط این مغنیان رواج پیدا میکرده، اجرا میشده. میشه فهمید که دیگه ائمه علیهم السلام ناظر به اون تغنی الافینه البیوت اینقدر موضع نمیگرفتن که آی مردم جلو سارا شده هستید، آی حرام است، با غنا نخونید، چی مردم. مثلا کاملا میشه فهمید که این روایت ناظر به اون نبوده، تمام ناظر به همین جو جدید و جریان جدید بود که با این غنای مطرب و لهوی کامل جامعه اسلامی درگیر بوده، و این جریانش هم و گسترشش هم خب خطرساز بوده برای جامعه، که جامعه بکشه به طرف لهو و لعب فساد انگیز و ملحی و اینها. البته روایتی داریم مثلا اما تستحی منکم احدکم ان یغنی علی دابته وهی مثلا تو سبه. خب این اما تستحی معلومه این لسان تحریم نیست، لسان نه تنزیهی است، یعنی خب شما در حال تسبیح باشید، چرا شما شده غنا تسبیح؟ این لسان غیر از اون وعد الله النار این هاست. پس اون لسانی که برای اون غناهای هدایی و حال هدا که فرق میکنه، رکبانی و اون غنای ساده هست، اون لسان دیگه هست و شاید ناظر به اونها میشه فهمید که نیست، ناظر به این غنای جدید و گسترش پیدا کرده بوده که سمبولش هم همین مغنیان و قیان و قینات و اینها بوده. حالا مفسده غیر از فرمایش مرحوم فیض، مرحوم فیض میگه باید با گناهان همراه گناهان دیگر. این که خود غنا ممکن مفسد ایجاد کنه بحث دیگه است. اینا میفرمان، این آقایون میفرمان که نه، خود غنا هر جور که میخواد باشه، با هر لحنی که میخواد باشه، با هر محتوایی که میخواد باشه، حرام نیست. اون دخول الرجال علی النساء، اون مثلا اون آلات ملاهی، آلات لهو و لعب و اینها که مقارن میشه، اینا میشه حرام. نه اونا میگن، اون آقایون که میگن، این بزرگان که چون نقل کردیم میگن مثلا غنا کله حلال، الا این که همراه باشه با چی؟ با یک مصاحب باشه با حرام. این حرفی که آقایون دارن که این رو مورد قبول، مورد قبول علما نیست و شاید هم نشه قبول کرد. عرضی که ما داریم نست که نه، غنا اون شکل ساده اولی خودش نهش حرمتی نداره، ترجیح داشته باشه، طرب داشته باشه، اون دلیل بر حرمتش ما نداریم. حالا بعد بحث کنیم این تو بحثه، اون حالا ما بعد بحث بارد حکم نشیم، موضوعی است. اون غنا حالا بحث موضوعی میکنیم، اون غنای اون زمان، این دیگه تقریبا از رده خارج شد دیگه، چون متداول نبوده کلمات ناظر به اونها نیست، خیلی اطلاق گیری هم نمیشد کرد از کلمات. درست؟ مثلا اگه فرمودن مثلا اگه این زمان که این مواظب باشید این غذاهات مثلا اینجوری استفاده بکنید، این غذاها رو مثلا اینجوری استفاده نکنید، این مال غذای مثلا 100 سال پیش که اثر نمی‌فرماد، اون غذایی که الان نادرا تو خونه استفاده میشه که نمیگن، اون غذای متداوله میگن، تو لباس پوشیدن هم همینجور همسال اینها، این چیزایی که ناظر به رفتار روزمره مردم هست، این کلمات ناظر به رفتار روزمره حمل بر اون امور متعارف و متداول میشه. خب
حالا جا، یعنی شما الان میفرمایید که نه روی مشغولیت به این رفته یا این کیفیت جدید خوندن موضوع نهی؟
حالا نهی رو الان خیلی کار نداریم، الان بیشتر داریم غنا رو داریم میگیم، تعریف غنا میکنیم، میگیم این غنایی که در روایات آمده چیست. علما مرحوم فیض اینا گفتن اون یعنی چی؟ یعنی اون غنایی که مصاحب است با محرمات. ما میگیم نه، غنای مصاحب با محرمات منظور نیست، ولی خود غنای متداول در زمان ائمه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام هست.
و بعد با این حرف اون اشکالات دیروز خودتون دوباره میمونه دیگه، که باز دوباره موضوع تغییر کرده در طول زمان، الان چیکار کنیم به عنوان موضوع جدید باش برخورد کنیم؟ مثلا
نه دیگه، موضوع همون زمان بوده دیگه.
و بعد دوباره خب این غنا الان در طول تاریخ تا الان رسیده، دوباره صفحه هر بیتر شده، دستگاه بیشتر شده، جورای جدید
میخونه. خالی بحث دیگه است. میتونیم بگیم که اگر اونجا دیگه غنای حرفه‌ای شکل گرفته بود، اون دیگه الان فقط یک مقدار کامل‌تر شده، تغییر پیدا نکرده. غنای به معنای همینجوری با آدم با خودش خوندن معمولی، این الان دیگه آواز خانی نمیگن، درسته؟ ولی اون غنایی که اون زمان میگفتن آواز خانی چیز بوده، رسمی و حرفه‌ای بوده دیگه، اون با الان خیلی تغییر نکرده، فقط چی؟ ابزار آلاتش ممکنه در دو تا دستگاه بداره شده 20 تا دستگاه مثلا، اینش تغییر کرده.
مصاحبتش
با حرام شرک فعلی خیلی، حالا ما که مصاحبت با حرام مطرح نمی کنیم، اون آقایون گفتن، ما الان بس مصاحبت با حرام رو عرض نکردیم. خب بس اینم یک نکته ای که حالا مورد بحث ماست. نکته دیگر این است که خب حالا اگر ما بعد این نکته دوم بود، نکته سوم، آیا غنا با اون که در روایت آمده، موضوع غنا که در روایت آمده، غنایی است که با آلات لهو، با آلات موسیقی، حالا به تعبیر امروزی با آلات موسیقی همراه بوده، یعنی همراه بودن صدا با موسیقی رو جز مقدمات غنا میشه گرفت یا نه؟ غنایی که در زمان همون امام صادق علیه السلام بوده، از روا چی میشه به دست آورد؟ تو لغت که نیست، ولی ممکنه بگیم غنایی که فرمایشات ائمه ناظر به اون هست، غنایی بوده با موسیقی بوده. داریم یزرب نه و اعتقن نه، اینه مغنیان میزدن و میخوندن اینها. خب شاید این ضرب و تغنی با هم باشه، نه اینم نمیشه ثابت کرد، چون در روایات متعدد کمتر اسمی از این بوده. اگر این حتما یک مقومش بود غنای شرعی، غنای محرم شرعی، باید چی؟ همه جا میگفتم، ولی یک جا گفتی از رب تغنی نه، ولی همه جا هی قینات و المغنیات فلان فلان اینا آمده. بعد بعضی جو هم بردان حرامای مستقل آمده، در زمانهای میاد که مغنیان ظهور میکنن، آلات لحن پیش میاد که اینا هر کدوم بردان یک محرم جدا در کنار هم قرار گرفته. بنابراین این رو ما دلیلی نداریم که بخوام این غنا رو محدود بکنیم به غنایی که با آلات موسیقی همراه باشه. این هم یک نکته در موضوع شناسی. نکته بعد این است که خب غنا اگر مد و صوت و تحسین و صوت بود، آیا این غنا با خوندنهایی که همراه با دست زدن و رقصیدن هست با اون یکیه یا متفاوته؟ یک ما الان اونجوری که آدم میبینه و امروز مشاهده میکنه خوندن هایی است که با کف و با چی؟ با رقص و دف و اینا همراهه. اون خوندن های اینجوری توش غنای چهچه زدن و اینجوری خیلی سازگار نیست. اون اتون باید چی؟ مقطع مقطع باشه خوندن تا بشه همراهش باشی دست زد، همراهش مثلا یه جوری رقص و بسیار یک ریتم و زدن ریتمیک باید باشه، در واقع ضرباهنگ در واقع باید باشه. آیا این غنا حتما باید غنایی باشه که توش اینجور امکان رقص و اینجور چیز هم باشه، با اینجور ریتم باشه یا نه؟ اینا با هم فرق میکنه. دو مقوله است. اثرشو عرض میکنه، اثرشون هم فرق میکنه. این اثر اون غنایی که با تحسین با مد و تحسین صوته، اثرش یک آرامش روحیه، درست؟ در حالی که اثر اون چیز خوندن با ریتم و ضرب آرامش نیست، این تحریک جسمیه، درسته؟ این بلند شدن و رقصیدن و یه حرف هاست، ضرب و دف و رقصیدن و چرخیدن و تحریک جسمی، اینا دو نوعه. اون یک آرامش روحی ممکن به آدم بده، این در واقع فرد رو رام بلند میکنه و تحریک میکنه، تحریک جسمی میکنه. غنا الان منظور غنای در روایات هست کدوم یکی منظوره؟ در روایات ضرب آمده، ولی تا اونجا که ما نگاه کردیم، حالا شما یک بررسی دوستان بکنن که آیا ضرب چه آلات موسیقی در روایات آمده همراه با غنا؟ ضرب العود آمده. عود چیه؟ تاره. خب تار غیر از دف، تار برای چی؟ آهنگ‌های، حالا ما خیلی وارد نیستیم ولی معمولا باید اینجور باشه دیگه، تار مال اون آهنگ‌های همون چی؟ غنای نوع اوله، نه غنای ریتمیک و ضرب با آهنگ و با دف و اینها. حالا الان خب انواعش به کار میره، اون زمان علی‌القاعده این تاری که مثلا ستاری که در جای قدیم می‌زدن مثلا توی این ستار اینها باش این آهنگ‌های شاید ریتمی اینا نمیدونم آیا بهش میزنن یا نه، فکر میکنم که کمتر مثلا بیشتر متداول بر اونه.
ریتمیک یعنی چی؟ این مثلا رپ خوندنای الان
نه، همین که خواهی میخونن دست میزنن میرقصن دست دادن،
هر جور خوندنی باشه بالاخره معطوس و ترجیح داره. یعنی شما حتی پاپا و جدید هر جور ببینی بالاخره یه چهره یه تحریری طرف توش میزنه، یه معطوس و میده، در واقع خوندن بدون اینا هر جور باشه نمیشه.
تونا تحریر نا هستش توی این
به جز این رفا که تون کوی سر هم فقط میخونن، بقیه همشون تحریر رو نداره، همه پاپا هم تحریر
داره. از که حالا اینو من نمیدونم خیلی بد
این چیز کلیشون این که شما میفرمایید
یعنی شما اینو تعمل فرمید که آیا درسته که اون غنایی که غنایی که ائمه مثلا ناظر به اون بودن، یه غنایی داشتیم که تو محافل اون فساد بوده که اونا توش همین بوده، تصفیق بوده و رقص بوده، این حرفا اونا انواع اقسام چیزا توش بوده، ولی اون غنایی که مورد نهی قرار گرفته و نهی یا ناظر به اون هست، اون و توی مجالس مغنیان میخوندن، و به خصوص مجالس متدینینشون. اون غنایی دیگه با رقص و این حرفا نبوده، چون رقص اینها بیاد و برقص و این حرفا، این خب مال مجالس فسادشون بوده. ولی نه، اون چیزی که حالا میرفتن و میشستن، بعد با سن و سال هم بودن دیگه، این سن صحابه و تابعین این زمان جوان نبودن دیگه، اینا میشستن تو یک چهچهی بزنی برشون اینا رو ببری تو حال. در واقع شاید بیشتر غنایی که هی نه شده ناظر به اینه، نمیخوام که اون حلاله، حالا اون جایی خودش، ولی این غنایی که الان هست تو موضوع روایات بیشتر اینجور غنایی است. رضا اینا هم ضربی که هست توی ضرب الاوتار، ضرب و دف و تصفیق و رقص و اینا توش کمتر اسمی از این هست. ضرب الاوتار با اون میخوره کاملا، با اونجور غنایی. البته حالا این جور غنای دیگر رو اونا باید حالا بحث موسیقی کرد و ممکن است به طریق اون راه دیگه ساده‌تر برای حرمتش داشته باشه، چون روایت هم در اون زمینه وجود داره. خب این هم پس یک نکته. بنابراین این ایرادی که حضرت امام هم دارند و بعضی که رابطه غنا با تحسین صوت و مد صوت اومن وجهه، اینو میشه بگیم نه، چون اینا همینه دیدن ظاهرا، نمی توضیح ندادم صد، ولی همین که دیدن که خب بعضی از تحسین صوتا هست، مد صوت از این غنای همین با ریتمیک هست، توش تحسین صوت و مد صوت نیست، هیچ تحسین نیست، یه آدم میتونه با یک صدای نکرم ولی بلد باشه کاملا اینجوری بخونه که فرد به با ضرب و با دف و اینها اون تحریک انجام بده. گفته پس غنا بعضی تحسین صوتا هست که غنا نیست، بعضی غنا هست توی تحسین صوت نیست، یعنی همین ضربه های ریتمیک و اینها. ما میگیم نه، اگر این از که ما کرده باشه، نه غنایی که اون زمان ناظر بوده همه غنایی که با تحسین صوت و مد صوت و اینها همراه بوده. خب اینم یک نکته. بله نکته پنجم که قبلا عرض کردیم. اما حالا این خود ما این قیود و حدود غنا رو که الان اشاره کردیم چه میدونیم، چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ حالا این غنا پس منظور غنایی شد که ناظر بود غنای زمان متقابل بوده، متعارف بوده. حالا این حدود چنین غنایی چه حدودی است؟ از روایات چی به دست میاریم؟ بس ما روایات دیگه. یک قید در روایات بحث لهو است که مرحوم شیخ هم رو این میسته و میگه چون در روایات بحث لهو مطرح شده فقط غنای لهوی حرام است. این یک بحث است که ببینیم که از روایات قید در روایات قید لهو کجای غنا قرار داره. آیا اصلا غنا یعنی اون آواز لهوی یا نه؟ مرحوم شیخ ظاهرا منظور اینجور نظری دارند. حالا بعد نیست که فرمایش مرحوم شیخ رو در اینجا ما بخونیم ببینیم که این فرمایش ایشون در موضوع شناسی غنا چیه. اولشون بحث حکم مطرح میکنن، بله میگن لهو الحدیث اضافه صفت به موصوف است، این حدیث لهو، پس فیختص الغناء المحرم به ما کان مشتملا علی الکلام الباطل. صفحه 287 مکاسب. بله 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 کلمات مکاسب صفحه 287 پاراگراف دومش. خب میگن که این غنای محرم به ماکان مشتمل علی کلام الباطل، چون لهو چیه؟ لهو هم همون باطله دیگه. این رو داشته باشیم، بعد حالا بریم باز پایین تر. ۲۸۷ توی همون نوشته های ما هستش، توی کلمات فقها توی مکاسب پیدا کنید. فالانصاف انها لا تدل. حالا اشاره بحثی که حالا ما مطرح نکردیم، کارش هم نداریم. علا حرمت نفس الکیفیه الا من حیث و اشعار لهو الحدیث به کون لهو علا اطلاقهی مبغوزن لله تعالی و کذا از زور به معنی الباطل. خب زور باطل است. خب اجتنب و قول از زور یعنی اجتنب الباطل، اجتنب و لهو الحدیث یعنی چی؟ لهو مطلقا. و بالجمله فکل صوت یعد فی نفسه مع قطع نظر عن الکلام المتصوت به، یعنی خود صوت یعد لهوا و باطلا فهو حرام. هر صوتی که لهو و باطل باشه حرام است. چرا؟ چون در روایت گفت غنا زور است، زور یعنی باطل. در این آیه گفت غنا لهو الحدیث است، لهو الحدیث هم ما او عدد الله علیه النار پس میشه حرام. و مما یدل علی حرمت الغنا من حیث کونه لهوا و باطلا. واسه ایشون میگه که غنا، غنای حرام در روایات، غنای یعنی غنا، موضوع غنا در روایات غنای لهو و باطل است، لهو و باطل و لغو. در این روایت هم میگه ایشون میگه همین اومده که حالا بحثای بعدی ماست. و همچنین از روایات بعدی اذا مزیز الله بین الحق و الباطل فعین یکون الغنا قال مع الباطل و قال حکم تر. پس ما در چندین روایت میبینیم که بحث باطل بودن و لهو بودن غنا مطرح شده و غنایی که مورد نظر شارع هست غنایی است که درش لهو و باطل باشه اراده شده. این روایت محمد ابن ابی عباد رو مورد آخر رو و کان مستهترن به سما، مستهترین موله تو نسخه مشتهر آمده ولی مستهترین کسی خیلی موله به سما بود. سما هم یعنی مجالس همین خانن آواز خانی و خان به و یش رب و نبیز، نبیز هم خوب استفاده میکرده. قال سعد رضا علیه السلام عن السماء، خود این آقای محمد بن عبیات که با این خصوصیت داشته خودش میگه از امام رضا سوال کرده. قال لأهل الحجاز فیه رأیون، رجزا فیه رأیون و هوا فیه یز الباطل و له. ولی این عبارت معنیش چیه؟ لأهل الحجاز فیه رأیون، ما در این نسخه آمده فی اهل العراق، یعنی فقهای حجاز یا فقهای عراق اینها رأی دارن،
نظر مثبتی دارن
مثلا. آره یعنی اونا نظر مثبت دارن مقابل شما. مثلا واو هم حالیه میشه و حالی که هو فی حیز باطل و له، این در موقع و جایگاه باطل له قرار داره. خب اینجا این دیگه تصریف فرمود حضرت که غنا امریست باطل و امریست لهو و در واقع حرمتش به خاطر این فی حیز الباطل و لهو بودن دیگه. از این دارن چنین استدلال در واقع میکنن، میگن چون در این حیز است پس دیگه لهو است. اما سمعت الله عز و جل یقول اذا مروا باللغو مروا کراما. خب اینم لهو و باطل و لغو اینا مثلا یک مقوله هست. باز در روایت اعمش ایشون فرمان که هستش در تعداد کبائر و الملاهی التي تسد عن ذکر الله کالغناء و ضرب اوتار، یه غنای مستاقی از ملاهی ذکر شده. ملاهی گفتیم جمع ملهاست، ملها یا مصدر میمی است که یعنی لهو است، یا گفتن ملهات یعنی وسیله چی؟ لهو. ولی گفتن اینجا به دومی نمیخوره چون کلغنا غنا مستاقی ذکر شده، غنا خودش وسیله نیست که. پس این ملها یعنی همون لهو است. علی تصد عن ذکر الله، که انسانو غافل میکنه از ذکر خدا.
محل لح نمیشه مثلا جایی باشه.
بله
محلی باشه که مثلا لح با این ها برگزار میشه.
نه چون محل که بازدارنده نیست، خود لح بازدارنده هست.
مثلا از بعض کاوارا مثلا نفتنش
کل غنا گفته مثل خود غنا، غنا مستاق اون لح ذکر شده. و روایت بعدی قول علیه السلام قد سئل عن الجاریه المغنیه قد یکون للرجل جاریتون تلهی، جاری که او رو دچار لهوش میکنه. خلاصه ایشون فرمود یا ظاهر و حاضر اخبار به اسرها حرمت الغنا. حالا حرمت یا کراهت میشه ما بحث بعدی است. این که غنایی که موضوع حکم است من حیث و چی؟ من حیث و لهو و الباطل بودنشه. خب این حرف مهم است برای شیخ. اومدن در واقع مسیر در مسیر فقه ها اومدن مسیر عوض کردن. حالا قبلیشون گفتن یا نه نمیدونم که لهو غنایی که حرام است اون غنایی است که لهوی و باطل باشه. بعد فرمان و بل جمله فل محرم هو ما کان من دخون اهل الفسوق و المعاصی التي ورد النهی ان قراءه القران بها سواء كان مساويا للغناء او ام او اخر. خب این به جمله شون با اون جمله قبلیشون سازگار نیست. یعنی شون
چرا میفهمن تو قبلی فهمن لهو و باطل ملاک، اینجا هم همون. یعنی میگن لهو و باطل چیه؟ لحن اهل فسق.
خیلی خب حالا ایشون اگر اینا ملتزم بشن اب نداره که بگن الف له فقط اون لحن اهل فسوق و معاصی است.
یه مصداقش مشکل
نه دیگه کامل نه. فل محرم دومی که همین لیس الا فل محرم ما کان، فقط اون لحوی است که از اهل فسوق و معاصی باشه.
اگه مصداق لح باشه چه اشکالی؟ فقط این یک هم مصداق لح باشه چه اشکالی؟
خب تناقض بالا فرمودن لح به ما هو لحون، غناء لحوی به ما هو لحون حرام است. اینجا میگن دو خط پایین تر غناء لهوی که دارای از دهون اهل فسوق باشه.
مهم که اهل لهو نیستن. این لسان اهل فسوقه.
حالا از من اینه که اگر ما لهو رو به معنای باطل و لغو معنی بکنی این اشکال پیش میاد. ایشون به اون مرو به لغو و مرو کلام استناد کردن. لغو رو هیچ کس نمیگه حرام است. باطل به چه معناست؟ باطل ممکن دو معنی داشته باشه. باطل به معنی معارض حق، این درسته. این کسی که با حق می جنگه معارض داره. ولی باطل یعنی ما لیسه به حق. اگر گفتی باطل از این پوچه، حق واقعیت داره، باطل پوچه است ما لیسه به حق. این گفتیم باطل دیگه، هر باطل میشه حرام. حرف باطل داره همجور چرندیات میگه. چرندیات حقه؟ نه مثلا چرند گفتن باطله. آیا باطل هر به این معنی باطل ماله ایسه به حق میشه حرام؟ لغو هم همینجور. پس لغو رو حرام نمیتونن. باطل با این توضیح عرض کردم یک قسمش حرام میشه. لغو چطور؟ لغو رو در معنی که ما به لغت مراجعه بکنیم اینجوری معنی کردن. گفتن اللغو لها یلهو لحون، الها یلهی چی؟ الها ان تلهای تلهی تلهیم. این خب لها یلهی لهون. لها یعنی اشتغل چی؟ اشتغل حالا به له. الها الها کم تکاسر یعنی چی؟ یعنی شما به لح مشغول شدی یا نه. الها یعنی اشتغله، یعنی کاملا کسی که به یک چیزی کاملا مشغول میشه، از یک از اون وظیفه از اون امر لازم باز میمونه بهش میگن الهیه. مثلا الها کما تکاس یعنی الها شما رو چی؟ باز داشته از اون حق، باز داشته از اون چیزی باید بهش مشغول باشی. الها در روایت در این روایت گفت چی؟ گفتش که قد یکون لرجل جاریتون تلهیه. تلهیه یعنی چی؟ یعنی او رو به لهو مشغول میکنه، یا تلهی یعنی یش تشتغلو. اینجا ما لغت رو آوردیم، لغت نگاهی بکنیم عبارت رو، چون بحث مهمیه. اون تو تقریر بحث رو بیارید، بحث پایین کلمات رو. میگه اللهو اللعب، از دو جا نقل کردم، یکی از نهای ابن اسیر، یکی از راغب اصفهانی. این دو نفر متذکری نکته شدن. لهو رو چی معنی کردن؟ لعب معنی کردن. در این در راغبه، در نهای است. در مفردات راغب میگه و یعبر عن کل ما بهی استمتاعون به لهو. بده کردید؟ نه؟ توی همون تغییر بحث، همون پایین های صفحه
تغییر بحث
هم خود اونم پایینی، اون در باره غنای موضوع حکم در روایات، اون آخری کلام از رونم خوندیم دیگه مطابقات. شما یک کنترل ام اگه بزنید، این یک نوت چیزی دیگه باز میکنه دیگه، لازم نیست این برور برید. کنترل ام. خب بعد حالا میتونید اون صفحه قبلی رو داشته باشید، این صفحه هم صفحه جدید رو در کنار هم داشته باشید. خب خب اللهو اللعب، پس ایشون لهو رو لعب معنی کرده و هر چیزی که بهی استمتاع. پس اسم رو لهای الهو لهون، اللهو که شده اسم، اسم از معنی فعلی خارج کرده. گفتن لهو یعنی لعب، کل ما بی استمتاع، ولی معنی فعلی چی شده؟ میگه لهوت به شی لهون و تلهیت به اذا لعبت به و تشاغلت و غفلت به عن غیره. ترجمه کنید؟ پس الها و تلهی یعنی اشتغالی که شما رو چی؟ از چیزی دیگه کاملا غافل میکنه. الهاه و انکزا ای شغلهو، الها بالفرت لهیین ازا سلوت ان و ترکت ذکره، یا غفلت ان و اشتغلت بسن به غیره. الهاه و کزا ای شغلهو ان اما هو اهم الهی. خب حالا با این نکته میفرمایش برم شیخ رو میخوام ببینیم. خب مرحوم شیخی میفرماین که صوت لهوی حرام است، غنا صوت لهوی است. یعنی کدوم لهو؟ لهوی که به معنای لعب است، به معنای کل تمتع است. نظیر چی میشه؟ باید بگیم هر غنایی که برای لعب، برای تمتع، برای لذت بردن هست حرامه. ایشون این جای دیگه هم اشاره کردن که تمتع غنا برای لذت میبره، میشه حرام، چون لهوی میشه. خب این دیگه لازمه که با لحن اهل فسوق باشه؟ نه، اهل فسوق نیست. یه خلق با خیلی متانت داره یک موسیقی میکنه، آدم میخواد لذت ببره از اینطوره، قصد دیگه هم نداره. طبق این فرمایش این لهو است دیگه، پس میشه حرام. اما اگر جور دیگه معنی کردیم، گفتیم که این تلهیه قد یکون رجل جاریتون تلهی، یعنی او رو چی؟ دوچار اشتغال میکنه، یعنی صبح تا شب بیه همینه دیگه. یعنی این فرد رفته متوقل شده، جاریه خریده، هی جاری میخره، امروز اینو فردا اونو، و بیکارم هست و کار دیگه بذاری کنار، رو اینجوری مستحترن به سماع، به قول اون روایت، یعنی مولن به سماع. اینقدر این مجبورم صدای آواز و صدای قشنگم اینجوریست دیگه، از شکم و اینها خیلی جوابش قوی تره. این چی فرد رو دیگه مورده تو. اگه اهل مجالس هم باشه که این مجلس بود دیگه میشه دائم چی. خب این روایت اینه میخواد بگه که واقعا اون سمایی که شما رو ملهی شما باشه، الهاکم ان چی ان غیره یشتغلکم ان امور مهم شما، اگر این شد این حرف است. مرحوم شیخ اینجا این دوتا رو ظاهرن تفکیک نکردن، و حالا میگن لهو باطل، این پایین میگن چی؟ معاصی. اگه منظورشون از لهو همین لهو چی؟ بله مشغول کردن باشه با این سازگاره، بلا سازگار نیست. و ظاهرا منظورشون لهو مطلقه، شاید قرائنی باشه که ایشون مطلق دارن لهو میگن، مطلق لذت بردن رو چی؟ ایشون مشکل دارن، یعنی این رو غنایی رو که حالا نه لذت بردن غیره، غنایی که موجب لذت بشود و لعب باشه و یتمتع بهی لذتن چی غریزیه، این رو میگن مثلا اشکال داره.
توی آیه که فقط لهو به معنی لعب و اینا رسیده
دیگه، آیه
آیه که گفته
لحوه هزه اشتناب کن، گفتن لحوه هزه اشتناب کن. خلو باید بحث بکنیم، از لغوی بلاز موضوعی بخوام نگاه بکنیم، آیه سوره لقمان نه، میگه و من الناس من یشتری لحوه الحدیث لیوزل عن سبیل الله، ازلال یعنی صرف این که شما مثلا راه خدا رو تو خونه نشستید دارید چی گوش میدید، ولی بعد می نماز میری کار خودتون میکنید، اینو ازلال نمیگن. ازلال کسی که اومده چی؟ در مقابل راه میسته، یعنی اون جایی که وظیفهش وظیفه الهی هست اونو میذاره کنار میره سراغ چی؟ میره سراغ لهو الحدیث، این میشه ازلال. این در واقع پس هر تمتعی رو شامل نمیشه، نه کسیست که در روز چی؟ نیم ساعت یک ساعت چی؟ میشینه و به این گوش میده، به این تغنی نه یه استراحت مگه نمیخواد موقع استراحت شه؟ نه نمیخوام، نه اصلا میخوام بیدیم آیه مثلا نه هست یا نیست. اگر این ملحی باشه میشه به ساق نهی، ولا مساق نهی نیست، نه این لحویست تمتع هست، یک نوع تمتعیست که هیچ
حرام.
نه اصلا بسی حرام حرام نیست، اگر ما لحوی چی معنی بکنیم، اگر صرف تمتع بگیریم این میشه حرام، اما اگر تمتع چی مانع شد، مانع راه خدا، اگه اینجور معنی کردیم این مانع نیست، این اومده یک ساعت اینجا نشسته بعدم میره سر کارش، به جایی که مثلا بشینه یه کار علیکی بکنه بگو بخنده با اون مثلا رفیقاش که گار کار حرامی نیست گعده بکنه، یا چی بشینه اینو گوش میده، هیچ الهایی هیچ چیزی هم نداره. اگر گفتیم له مطلقا تمتع است میشه، ولی آیه چی میگه؟ آیه میگه ازلال است، ازلال این مانع باشه، یعنی به جای اون، یعنی شما الان باید بری یه کار فی سبیل الله انجام بدی، این میاد شما رو مانع میشه و نمیگذاره شما اون کار پیسه بیلو انجام بدی، آیه اینه میگه این. اما اون آیه
مثلا ببخشید غیبت، مثلا با اون نیم ساعت میره غیبت میکنه، این که مصداق لحوه حدیث هستی چون ازلال از راه حق دی.
بله.
حالا ما با روایت که گفته قناع حرامه، مثلا زیر همین آیه گفته این لحوه حدیث قناعه، میفهمیم این قناع مثل غیبت، یعنی تو این نیم ساعت که نشسته خودش داره این کار میکنه کنه.
اگه ازلال نبود بله میگه قناع اون لهو حدیث مزل است. خب آیا اینجا باز بحث قدون هست، آیا یعنی آیا قناع تعبدن لهو حدیث مزل است؟ آره اینی که ما قبلا جواب نه اینو جواب دادیم که این نمیخواد تعبد بر ما بگیم، شما بگیم که ولو هیچ اشکالی نداره، من میگم، من شارع میگم این لهو حدیث مزل است، اینو ما ازش نفهمیدیم، ما میفهمیم که این قناع چرا حرام است؟ چون حیثیت لهو حدیثی مزل دارد، یعنی قناع لهو حدیث مزل اگر این قیود درش بود، در قیود بیان میکنه آیه، در واقع میگه اگر این لهو بود و مزل بود این میشه حرام، نه که تعبدن میخواد بگه من تعبد میکنم. اگر شما در از قناع استفاده میکنید، تو قرآن داری میخونی، داری کلمه حکیمانه، هیچی نه ازلال نه هیچی، یقینا نه به هر کس بدید، به هر عاقلی بدید میگه مسلم ازلال نیست، میگه نه من تعبدن میگم این مزل است.
چرا نمیشه این دو تا ظهور رو میشه ازش هم فرمایش شما رو میشه برداشت کرد از این آیه و اون روایت کنارش هم،
چون میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل،
داره چی؟ داره خودم بخواد میگه این مثل همین ازلاله و درست میشه، یعنی این ظهورم میشه ازش
کار عقل چین تعبد نمیفهمه، عقل چین تعبد نمیفهمه که بگیم دست اغلا بدیم، بیه که نه شعاره گفته من کار ندارم، من دارم میگم که حتما ولو عقل شما میگه این درسته، لغو حدیث نیست ولی من میگم تعبال. اگه شعاره بخواد اینو بگه باید خیلی بر ما روشن بکنه.
بعد توی قول زور اون چیز معید نمیشه که قول زور هم گفتن آقا این قناه قول زور است، یعنی همین کیفیت
اونم الکلام اینم اونجا عرض کردی که الکلام اونجا هم همینه که آیا شعاره باز داره تعبودن میگه یا نه یه که قناه چی؟ از مصادیق قول زوره.
اونجا چون ازلال و اینا نداره بعد چی جوری درست میشه آیه؟ میگه این مثل آقا قول زوره، یعنی همین اینجوری خوندن من تعبده میخوام که همین مثل غیبته، مثل قوله، خودش موضوعیت کنه.
خب این تعبد گفتم در صورتی است که شاره بیاد این تعبدش رو ابراز روشن بکنه با صرف این هماهنگ سازی، چون راه بودی داره. اگه راه دیگه نبود ما تعبد این حمله تعبد می‌کردیم که شعاره داره تعبد میکنه، اما چون راه دیگر داره چه چون قناه بسیاری از قناها چنین چی چنین نقشی رو دارن، به خصوص قناه متداولی که زمانش گوینده علی مصر. چون بسیاری از قناهای اکثر اون قناها اینجوری بوده، خب ما میفهمیم که شعاره در مقام چی تعبد نیست. و دیگری که اگه این قناه رو ما مطلق بگیریم و بگیم که نه شعاره اصلا به محتوای قناه میو، این قناه میشه امر مطلقی، باید همه تحصیل صوت هم باشه، ترجیع هم باشه، قرآنش باشه، در حالی که ما یقین داریم روایت متعدد داریم که تحصیل صوت به قرآن هیچ اشکال نداره، حتی روایت داریم که ترجیع صوت به قرآن اشکال نداره. پس معلوم میشه که شعاره میخواد چه این تعبدی به خرج بده که با این تعبد بخواد چی قرآن و تحصیل صوت و این حرفا هم چی بخواد بیاره. از اون روایت هایی داریم که مثلا یک روایت حالا شاید بیشتر نباشه که عیبی نداره اگه جاریه بیاد ذکرت کل جنه، اینا رو کنار هم قرار بدیم میدیم شعاره در مقام تعبدی نیست که باید بگه که من کار ندارم، غنا فقط چی این چون تحسین صوت هست چون ترجیح درش هست، صرف این ترجیحه من میگم این دیگه چی مزل است، این تعبدن مزل است. مثلا ازل و نکته آخر این است که ازلال امر تعبدی اصلا نیستش. ازلال یعنی شما یک راه حقی داریم، مسیر حق چیه؟ معلومه چیه؟ حق مشخصات مختصاتی مسیر روشن است. شما از این مختصات رفته بیرون میشه ازلال. شما حالا شعار معنی نداره که کسی داره تو مسیر میره با این مختصات میره، تعبدن بگی نشون تو مسیر نیستی. راست این چیزی معنی نداره چه چیزی. حالا تو باطل ممکنه تا حد این بشه گفت، ولی دیگه تو ازلال عن سبیل الله دیگه این تعبد خیلی معنی نداره.
بعضی مواقع مصادیق این که یه چیزی مانعه رو ما خودمون تشخیص نمیدیم، مثلا مصادیق اصول و اینا روایت مشخصه بعضی جاها شما ممکنه بفهمید ولی خیلی از جاها شما
بله اون دیگه باید دادم خیلی دیگه تعبد قوی به خرج بده دیگه، تعبدی که اوغلا واقعا چنین چیزی رو نمیپذیرن. حتی ما قدر متيقن مثلا داریم در تغنی به قرآن، تغنی به حکم، اینها تغنی که هیچ چی درش چی انسان هیچ عاقلی بذار جلوش اینو نمیتونه ازش ازلال بفهمه. خب اینجا قائل به تعبد شدن خیلی سخته، یعنی باید حتما یک دلیل محکمی باشه که این چنین تعبدی رو ثابت بکنه و این روایات مجموعه روایات غنا چنین تعبدی رو ثابت نمی‌کنه برای ما با این مقدمات و قرائنی که عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.